رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت اطلاعات ایران روز 1 آگوست گفت که رهبر یک گروه مخالفی مستقر در امریکا را دستگیر کرده است. جمشید شارمهد مسئول گروه توندر، یک شاخه اتحاد پادشاهی ایران در کالیفرنیا، به دست داشتن در حمله به مسجد شیراز متهم است. در این حمله در سال 2008 14 نفر کشته و بیش از 200 کس مجروح شدند. تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود نگفت که شارمهد کید و در کجا دستگیر شده است، اما وزارت اطلاعات میگوید او را در پی عملیات پیچیده بازداشت کرد. اتحاد پادشاهی ایران در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است. ایالات متحده دو مقام حاضره و پیشین چین را به پایمال کردن جدی حقوق مسلمانان اویغور متهم کرد و به ضد آنها تحریم جاری کرد. وزارت مالیه آمریکا روز 31 ایول گفت تحریم مؤسسه تولید و ساختمان شینجان را نیز فرا گرفت که یک سازمان نیمه نظامی تابع حزب کمونیست چین است. با این اقدام واشنگتن تمام سرمایه این مؤسسه و دو مقام چینی را در آمریکا بسته و تجارت شرکت‌های آمریکایی را با آنها منع می‌کند. استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا در یک اعلامیه گفت آمریکا متعهد است که پایمال کنندگان حقوق بشر را در شینجان و سراسر جهان به جوابگویی بکشاند. پکین متهم است که بیش از 1 میلیون اویغور و گروه های دیگر را که اکثرشان مسلمان هستند از سال 2017 به این سو در اردوگاه های مانند به زندان جای داده است. چین ادعا میکند که این اردوگاه ها مرکز های تعلیم و بازتربیه میباشند و برای مبارزه با جدایی طلبی و تروریسم و افرادگرایی تشکیل شدند. شرکت برق تاجیک میگوید که هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارهای کشور دوباره بالا میرود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت هم نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به ساکنان گفته بود که به سبب تا 17 متر کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت برق را جاری کند. برخی از ساکنان حکومت را به آن تنقید میکنند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی برقی را پر حل کند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. در بلاروس بعضی 30 ساکن روسیه که روز 29 ایول در نزدیکی شهر مینسک بازداشت شدند با گمان تهیه حمله های تروریستی پرونده کشادند. حالا آنها از طرف مقامات تفتیشاتی بلاروس بازپرسی می شوند. دبیر شورای امنیت بلاروس اندری رافکوف گفت بازداشت شده ها با آن گناهکار کرده می شوند که می خواستند با تشکیل عمل های تروریستی بلاروس را به جنگ و خونریزی کشانند. و افسود معلوم گشت است که بازداشت شده ها زر خریدان شرکت خصوصی نظامی وگنر روسیه هستند. شرکت تا حال قضیه را شرح نداده است. رافکوف همچنین اطلاع رسانه های دولتی محلی را تصدیق کرد که در مجموع بیش از 200 جنگاور این شرکت با مقصد ناآرام کردن وضع بلاروس در جریان انتخابات پرزیدنتی به این کشور فرستاده شدند. انتخابات به روز 9 آگوست تعیین شده است. پیشتر دومای دولتی و شورای فدراسیونی روسیه گفتند که روسیه به ناآرام کردن وضع در بلاروس منفعت دار نیست. مقامات مینسک میگویند که در پی بازداشت اعضای باقی گروه هستند. میلیاردری مشهور علیشر عثمانوف برای پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب در ازبکستان 10 میلیون دلار جایزه تقدیم میکند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی با تکیه به آژانس دولتی ازبکستان خبر داد. بنا به این گزارش از بودجه دولتی ازبکستان هم 10 میلیون دیگر همچون مکافات پولی به دختران جدا شده است. پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب که تا 1 ایون در مؤسسه های تندرستی ازبکستان به کار قبول شدند و برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس تلاش کردند از 400 تا 500 دلار جایزه یک دفعه ای نمیگیرند. قبلا پزشکان ازبکستان از آن شکایت داشتند که تا هنوز مکافات پولی وعده‌ای حکومت را نگرفتند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پاندمی کرونا ویروس در ازبکستان 22 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده و 130 نفر فوتیدند. ولی بنا به آمار غیر رسمی شمار قربانیان و گرفتاران کرونا ویروس از این بیشتر است. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه و بریتانیا شمرده می شود. مجله فوربس دارایی او را بیش از 13 میلیارد دلار حساب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است برنامه تیک تاک را از 1 آگوست در قلمرو ایالات متحده مسدود کنند. یک شرکت چینی مالک این زمینه یا اپلیکیشن تلفن های همراه است. تیک تاک بیشتر به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه میان جوانان مشهور است. این اپلیکیشن در سراسر جهان تقریبا 1 میلیارد کاربر دارد. و سلیمان لایق، شاعری نامور و سیاستمدار افغانستان، روزی 31 ایول در یکی از بیمارستانهای آلمان درگذشت. او 90 ساله بود. نام اصلی سلیمان لایق غلام مجدد است و در مرکزی ولایت پکتیکا به دنیا آمده است. در آخر سالهای 70 وزیر رادیو و تلویزیون بود و سپس در آغاز سالهای 80 همچون وزیر سرحدات و اقوام کار کرده است. یک مدت رئیس اکادمی علمهای افغانستان نیز بود. او با شاعران تاجیک همکاری داشت و بار آخر سال 2015 به دوشنبه آمده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نصیبه یک سال پیش در 17 سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کرد و 3 ماه قبل فرزند نخستین خود را به دنیا آورد. در حالی که او مادر شده و به تربیت طفل آغاز کرده است، همسالانش این شب روز برای شامل شدن به دانشگاه و شروع سال نو تحصیل آمادگی میگیرند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سرویناز روح‌الله پیشنهاد میکنم. نصیبه در یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکند و شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه است. 10 سال پیش پدرش در پی بیماری سرطان فوتید و او 4 خواهر دیگرش را مادر با پول فروشی به تنهایی بزرگ کرد. نصیبه گفت چون مادر به تنهایی زندگی را تامین کردن نتوانست، بعد از ختم صنف 9 نگذاشت او به مکتب رود. در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، ولی جوانان می توانند در صورت ضرورت با دریافت اجازه دادگاه ها در 16 یا 17 سالگی عقد نکاح بندند. سال گذشته به مانند نصیبه تقریبا 250 جوانی 18 ساله با رضایت دادگاه ها اویلدار شدند. مقامات کمیته کار با زنان و اویله میگند این رقم در 6 ماه اول امسال به تقریبا 200 نفر رسید. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته روز 29 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت:
فرزند 16 در تگون خواهد می شود، 17 18 می شود، 16 اون موقعی که نهایت تگون ما گفته شدن که یک قرار سود است، ولی سود معین می کند. اگر در حالتی که وای تماما یک مشخص نداشته باشد شاید در همون حالت، ولی این بررسی فرماندهی سودی متاسفانه می دونیم که بر هم
چیزی گروه های حقوق بشر این پدیده رو همچون نقص حقوق که دخترانی نورس ارزیابی کرده میگویند ازدواج های برمحل به معنای از تحصیل فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میباشد. بر اساس قانون های تاجیکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالت های استثنایی از جمله حمل بر وقت یا بیماری شدید نزدیکان جوانان می توانند با اجازه دادگاه در 17 یا 18 سالگی خانه دار شوند. مقامات گفته بودند این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود تا توانند در سن بلوغت و آگاهانه اویله برپا کنند. یک دلیل دیگرش جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعده در تحصیل دختران بود. ولی با این وجود بعضی از خانواده ها برای ازدواج پیش از وقت دختر و یا پسر خود آگاهانه شرایط فراهم میکنند. در برخی از منطقه های تاجیکستان و تحصیل دختران اهمیت جدی نمیدهند و برعکس تلاش میکنند که دختری قدرس را هر چه زودتر با آبرو به خانه بخت گسل کنند. قهرمانی گزارش ما نصیبه میگوید از آن افسوس میخورد که نتوانست مکتب میانه را پورا بخواند و هنری را از خود کند. میگوید در آغاز از این ازدواج ناراحت نبود، اما وقت شوهر عروس 6 ماهه را تنها ماند و به روسیه رفت درک کرد که فرصت خانه‌داری بر وقت بوده است. حالا او با پول فرستاده شوهر مهاجرش زندگی را میچرخاند. صباحت محمدعلیه و کارشناس کمیته کار با زنان ازدواج های بر محل را مشکل تشویش آور نامید. او گفت
اون نفرانی که بر محل اویله برپا میکنند یا که ازدواج بر محل میکنند، البته اون اویله نه استواری دارد نه سالمی دارد. به چه خاطر؟ به خاطر آنی که دختری بی معلومات یا پسری بی معلومات، یعنی که حالا خودشان به اویله داری آماده نبوده، با خواهش یا که با طلب و درخواست والدین یا که با خواهش خودشان ازدواج بر محل میکنند، البته از سالمی و پایدار بودن این اویله امید نیست.
مسئولان کمیته کار با زنان و اویله میگویند برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها تلاش دارند دختران و پسران جوان پیش از اویله داری صاحب معلومات شوند، ولی گفته نشد در برابر این حکومت چی اقدام ها را روی دست گرفته است. آلانا ارمیتاژ رهبری منطقوی اروپای شرقی و آسیای مرکزی بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در یک اظهاراتش در اول ماه ایول گفت بلند برداشتن سطح آگاهی در جامعه به بیشتر دختران امکانیت می‌دهد از ازدواج بر محل کناره‌گیری کنند، تحصیل خود را تا به آخر ادامه داده از امکانیت‌های اجتماعی و اقتصادی استفاده نمایند. برخی از حامیان حقوق زن می‌گویند مشکل اصلی ازدواج‌های بر محل تنها به شرایط مالی و کمبیزاتی ربط نمی‌گیرد و چنین وضع در خانواده‌های دور هم مشاهده می‌شود، چون به گفته همصحبتان ما اکثر ثروتمندان به خاطر بیگانه نکردن ثروت و دارایی خود به سن دختران اهمیت نمی‌دهند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. نصرت‌الله دولت‌زاده 3 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات انداز چنین شرکت نیست و به جای آن شرکت‌های دیگر عمل می‌کنند. جزئیات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می‌کنم. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند، و گفت فراز نامش را دیگر نکرده است ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگر فعال چی بود. بعدم به شما معلومات خطی می‌دهیم، افزود او. اسمت الله زیایف که خود را نماینده سهمداران سابق جمعیت سهامی فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیو آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارت سال 2020 همچون شخص حقوقی برهم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که دستی کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته انداز تاجیکستان جمعیت سهامی پوشیده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته انداز گفت روند برهمدهی یک مدت معین دوام میکند. شرکت ماه اپریل برهم خورد. 3-4 ماه پیش مراجعت کرده بودند، حجت هایشان را آماده کرده بودند. این در حال است که حکومت تاجیکستان ماه مارت امسال با قبول یک قرار به جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 496 گکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است شرکت بازار مصالح ساختمانی میسازد. معلوم نیست چرا حکومت به شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 گکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت‌الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می توانید از مقامات دیگر دخلدار پرسید یا از خود سوبیکت خواجگی داری. در حالی که نمایندگان فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته انداز تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت های فراز هنوز فعالند و در آزمون های دولتی نیز شرکت دارند. از جمله گنج نشریات، یک شرکت تب و نشر مربوط به فراز، در آزمون چاپ کتاب تاجیکان بابا جان غفورف که قرار است به هر یک خانواده تاجیک تقدیم شود شرکت می‌ورزد. فراز ایتی یکی دیگر زیر شرکت های فراز هم فعال است. از اطلاع وزارت کارهای داخلی برمی آید که حدود 75% پول خدمت رسانی های BDA به صورت حساب فراز ایتی می رود. برای مثال از 180 سامانی پول علامت قید دولتی واسطه های نقلیات، 27 سامانی حق BDA، 153 سامانی حصه فراز ایتی و 230 سامانی نرخ علامت قید دولتی دیپلماتی، همگی 34 سامانی و 50 درم به صورت حساب BDA می گذارد. فراز شرکت بسیار ساحه است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش سوزشواری مشغول بود. فراز در تجارت های بمانند جمع آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزشگاه زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. شرکت همچنان در تولید دارو از زهر مور، استحصال روغن، آهن و پولاد، برکشانی، بانکداری، سغورتای ماشین ها، نشر کتاب، چاپ رقم های ماشین، شهادت نامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا، تشخیصگاه های طبی، فروشگاه های خوراک و مصالح ساختمان در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنین لیسه را در دوشنبه تاسیس داد که با اصول تعلیم بریتانیایی فعالیت میکند و قیمت سالانه تحصیل در
در آن بیش از $3,000 است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت برای جاری کردن لیمیت نماند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعت نامه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانست است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است. سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت می کردند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعت حکومت 3 روز می گذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعنامه گفته شده است که اگر ضرورت تعلیل شود و بعد مراجعنامه شکل خدا 3 روزه و با مدرد در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و تعلیل رسمی توسط شبکه تلویزیون اعلام کرده.
این در حالی است که کاربر با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دیوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکه قراردادهای صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دستکم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش آید، گفته شده است در مراجعت حکومت تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعنامه حکومت به مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ به این کارتان ضرر رساندهتان رو حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بیبرقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کرد. بعدی به کار در آمدن دو چرخه نیروگاه راخون و فعال شدن مرکز برق و گرمدهی دوشنبه، امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شد. اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که تاجیکستان در شرایط خروج بیماری کووید 19 با کمبود بودجه روبرو است، مقامات تصمیم گرفته است از اول ماه آینده حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه پولی و ادرار پولی را تا 15% افزایش دهد. اما صاحب نظران میگویند که از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان 29 ایول در نشست مطبوعاتی خبر داد که طرح فرمان افزایش معاش کارمندان ساحه‌های بودجوی و نفقه پولی و ادرار پولی ها آماده شده است. با گفته وی قرار است این بالا روی پولی ساکنان از 1 سپتامبر سال جاری صورت بگیرد.
ما در بودجت این مبلغ را پیش بینی کرده ایم و طرح فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره زیاد نمودن مزد مهنت علاقه اومده شده است. لایحه در بررسی وزارت و اداره ها قرار دارد.
اما خود کارمندان ساحه بودجوی چنین افزایش معاش خود را در شرایط خروج بیماری کووید 19 ناکافی می دانند. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه می گوید که چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا بی تاثیر خواهد بود.
15% که می زیند برای زندگی. ایچ نمی شود. اگر 1000 سن با 150 سن زیر می شود. و 40-60 زندگی نمی رسد.
بیشتر از کارمندان بخش بودجوی بر این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاش کار اساسیشان نیست. آنها معمولا با کار اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول می شوند. نوریدین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه می گوید که فرزندان مهاجرش کمک مالی می کنند و از این را زندگیش را تامین می کند.
کافی هم نیست. لیکن به هر حال به قدر امکان اندک بولم شدن به این یک زندگی خوبتر کردن.
امید دولتوف کارمندی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته بود، اما به اعتقاد جناب دولتوف این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود.
گوشت یا که مثلا بعضی مواد آذوقه که نرخ مثلا بالانس شد، اینا یک فورس ماژور، یعنی که وضعیتی که غیر چشم داشت به همین خاطر، یعنی که نرخ و آذوقه بالانس شد. ولی خب بازم با تاکید کرد که اگر ما به نرخ نظر کنیم پیش از بروز کروناویروس نرخ خیلی بالا رفته بودن.
هفته قبل رادیو آزادی در صفحه آزادی ویدیو پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31,000 نفری که در پرسش شرکت کردند 85% بر این نظرند که با 3,000 سومانی می توانند زندگی خوبی داشته باشند. 8% پرسیده شدگان با 2,000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند و 2% دیگر گفتند برایشان 1,000 و 700 سومانی کافی است. تنها 3% شرکت داران پرسیش 400 سومانی معاش برای زندگی در تاجیکستان را کافی دانستند. فعلا در تاجیکستان معاش حداقل برابر 400 سومانی و معاش میانه کارمندان بودجوی برابر 1,000 سومانی یا 100 دلار آمریکایی می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با شروع احیای اقتصاد چین و نجات آن از پیامدهای پاندمی کرونا ویروس، کشورهای آسیای مرکزی که پیچیده به مشکلاتند احتمالاً هرچی بیشتر از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابسته پکین شوند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در چین در قیاس با دیگر نقاط جهان شماری ناچیز ساکنان با کرونا ویروس دست به گریبانند و ظاهرا این کشور نخستین اقتصاد در جهان می شود که از آسیب ویروس همگیر رها خواهد شد. ولی ویروس خرابی آور دامن کشورهای آسیای مرکزی را سر نمی دهد و بنابر پیشبینی های بانک جهانی اقتصاد این کشورها جدن آسیب دیده، شاهد پایان روی نرخ مواد خام، کاهش انتقال پول مهاجران و تا 5.4% کم شدن مجموع محصولات داخلی در منطقه می شود. ندیج رالن، محقق ارشد بیوروی ملی پژوهش های آسیایی و سابق مشاور امور چین در وزارت دفاع فرانسه است. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های زیانی در آزمودت اقتصاد چین از پاندمیا به چشم نمی رسد. او افزود پکین هنوز هم خواستاری در صدی امور بین المللی دیدنی چین است و بی‌نظمی های در پی پاندمی ایجاد شده برای رسیدن پکین به این هدف ها مساعدت میکنند. نکته مهمی در این حالت نخستین ملاقات چین با وزیران امور خارجی آسیای مرکزی است که روز 16 ایول توسط یک کنفرانس ویدیویی برپا شد. بحث محوری آن را همکاری برای مقابله با کرونا ویروس و نجات اقتصاد منطقه تشکیل داد. در حالی که چین یک بازیگری برجسته امور منطقه می باشد، تشکیل جلسه ویژه برای وزیران آسیای مرکزی تلاش این کشور را برای برخورد باز هم باریک و دقیق‌تر با کشورها روشن به نمایش می گذارد. تا حال این کشور به هر دولت در چهارچوب سازمان همکاری های شنخی و عهدنامه های دو جانبه معامله می کرد. به علاوه تشکیل محفلی نمی با نام مقامات آسیای مرکزی، در اوج پاندمی چین گویا تشبث را به دست گرفت و با ارسال کمک های زیادی بشری و هیئت های طبی و تبلیغ فناوری های رقمی در امر پیشگیری از پهنشوی ویروس از جایگاه خود خبر داد. موضوع مبارزه با کووید 19 را چین به سطح سازمان همکاری های شنخی برآورد و به نظر می رسد که این کارا توسط برنامه یک کمربند یک راه هم انجام دادنی است. این طرح که به پرزیدنت سی جین پینگ مربوط است، گسترش نفوذ چین را توسط طرح‌های زیربنایی و سرمایه گذاری به منطقه اوراسیا در نظر می گیرد. ولی پاندمی برخی از روش های سیاسی را هم تغییر داد که احتمالاً برای کشورهای آسیای مرکزی هم در آینده نزدیک تکان دهنده شود. این افزایش اختلاف در روابط چین و آمریکا است. چند ماهی اخیر روابط میان واشنگتن و پکین در مسائل مربوط به هنگ کنگ، بحر جنوبی چین، پایمال شوی حقوق انسان در ولایت شینجیانگ و جنگ دراز مدت تجارتی بدتر شده است. رد و بدل های دیپلماتیک میان واشنگتن و پکین در این اخیرها افزایش یافته و اختلاف های افزاینده مانند به جنگ سرد اشاره میکنند. کشورهای آسیای مرکزی تا حال توانستند به گونه در روابط با پکین و مسکو و واشنگتن برابری را حفظ کنند. ولی واقعیت این است که وزن ترازو به منفیت چین سنگین تر می شود و در آینده حفظ کردن همسنگی میان این همه قدرت های جهانی برایشان مشکل تر خواهد شد. رافائلو پانتوچی، محقق ارشد یک پژوهشگاه سلطنتی لندن، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیاست گذاری چین همانا به سمت آمریکا است و این به آن معناست که طرف منطقه از همین زاویه دیده خواهد شد. با گفته او کشورهای آسیای مرکزی هیچگاه نمیخواهند طرفی را بگیرند، ولی در جهان دو تقسیم به این شکل ماندن دشوارتر می شود. این به آن معناست که این کشورها بیشتر از دورنمای چین دیده خواهند شد. ملاقات اخیر کاتب دولت آمریکا مایک پامپیو با وزیران کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب محفل معروف با نام C5 با علاوه یک در ماه فوریه برگزار شد. در همین سفرش به قزاقستان و ازبکستان، پامپیو به حضور چین در آسیای مرکزی مراجعه کرد و در زمینه افزایش فساد، قرضهای ناپایدار و از رقابت‌بار مسلمانان شینجیانگ که 1 میلیون نفرشان با امر پکین در اردوگاه ها جای داده شدند اظهار نظر کرد. ولی این سفری که در 5 سال یک بار صورت گرفت، محدودیت های حضور آمریکا در منطقه را آشکار نمود. یک تحقیق وزارت امور خارجه چین آشکار کرد که بر اثر پاندمی 20% طرح‌های مربوط به یک کمربند و 30 تا 40% طرح‌های دیگر تا اندازه آسیب دیدند. ولی حالا هیچ یک طرح عظیم مربوط به یک کمربند بیکار نشده است و برای حکومت سی جین پینگ آن همان مهم و راهبردی باقی میماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
خیستم دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت می کنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نمایید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را بجا آرید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهر سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود بر شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانت تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده بود است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردند که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گپ دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمی شون مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است، اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانا یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبدار همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدن مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله، مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان، آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نامند. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرسند البته.
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامه‌تون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفاً بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه‌ام گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه‌ای که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدن اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرند. این با تشبس شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است. مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چه که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان از تبلیغ و از تشویق چیست حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغی است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نکنند. بعدا میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق می آورد مردم هوسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوب یک کاری درآمدناک به وجود آورند، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شهاب‌الدین شجاعی دانشمند تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث‌ها راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و به سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهری سفر دانشمند تاجیک شهاب‌الدین شجاع پاسخ داد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، باور دارد که المپیاده توکیو 2020 بزرگترین جشنواره ورزشی بازگشت خواهد بود، زیرا آن با تاخیر یک ساله برگزار می شود. او تاکید نمود که تشکیل کنندگان برای مبارزه با کرونا ویروس در زمانی برگزاری بازی ها سال آینده چاره های مهم خواهند اندیشید. باخ یک سال قبل از آغاز بازی های المپی به تاخیر انداخته شده را با مراجعه ویدیویی تجلیل کرد که طبق قرار اول باید 24 ایولی امسال شروع می شد. سروزیر ژاپن شینزو آبه و توماس باخ با سبب اوج بیماری کرونا ویروس در جهان ماه مارس امسال جهت با تاخیر یک ساله برگزار کردن بازی های المپی به موافقه رسیده بودند. توماس باخ پیام امیدوار کننده را پیشنهاد نمود که با یک سالی حساب کنی روزها اشاره می کند. ما به مدت یک سال آمادگی می بینیم تا بازی های المپی را به جشن حقیقی امید، استواری و همگرایی تبدیل دهیم، ابراز داشت توماس باخ.
امید جان سیدولازاده ورزشگری تاجیک در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اوید با تکواندو در رویه پومسه که با شرکت ورزشگران 26 کشور دایر گردید مقام اول را صاحب شد. امید جان سیدولازاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمله قهرمانان اروپا بودند، قهرمان آسیا که اشتراک میکردند، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و تجربه خود رو بالا نماییم. در آنجا خوشبختانه اشتراک کردیم و صاحب جای یکم شدیم.
پومسه یکی از رویه های تیکواندوی WTF است. آن از مشقهای سخت به تنظیم در آورده شده عبارت بوده، مجموعی اصول های مدافع و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می شوند در بر می گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
اول در نمودای کیروکی برآمد میکنم و سین سال مو که باید جور است سال زاوک که در دل بسیار بود با همین مشقات با نمودی پومسه گذشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چاره‌بینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشکار صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مسابقه هایی که آنلاین شده که است، نه همه ورزشکاران ما امکانیت بیرون از دولت برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن. این مسابقه قریب که رایگان است، مثلا نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه ها اشتراک کنه. روزیگه این فدراسیون هم مثلا ما را قید میکنند در مسابقه های بین المللی آنلاین. این ورزشکاران شاگرد ها هستند که اشتراک کرده هستند، تجربه خوب گرفته هستند در آینده میتونند که با بیرون از کشور برآمده به یک تجربه بای نتیجه خوب نشون دهند.
از این پیش امید جان سیدالله‌زاده در مسابقه آنلاینی ایران که ماه می امسال با شرکت ورزشکاران 16 کشور صورت گرفت جای سوم را سزاوار گردیده، بعداً در دو مسابقه آنلاینی بریتانیا کبیر که اول ماه ایول با اشتراک نمایندگان 26 کشور برگزار شد مقام چهارم را اشغال کرد. رقابت های پیرو سومین مسابقه در دوره پاندمی کرونا ویروس برای امید جان بود. او بین ورزشکارانی از 30 تا 40 ساله هنرنمایی کرد.
مسابقه سه دوره میگذارد، یکم پردوریتیل میگم، پریلیمیناری انگلیسکاتی که مثلا 24 نفر 18 نفر میموند. بعد با مسابقه را دویم دوره را با ادامه دادیم و بلی نقص گرفتیم با فینال گذاشتیم. در فینال 9 نفر موندیم. ورزشگر خوب از امریکا بود و ونیزوئلا بسیار ورزشگر خوب بود و برزیلیا.
امید جان سیدالله‌زاده 39 ساله عضو دسته منتخب تکواندو تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامای وزارت کارهای داخلی است. او و شاگردانش به بحران جهانی نگاه نکرده پیوسته تمرین میکنند و به مسابقه های بین المللی که برگزاریشان آخر امسال و اول سال 2021 به نقشه گرفته شده است آمادگی میبینند. ورزشکاران تاجیک در این نمود مقصد دارند صاحب راحت به المپیاده توکیو شوند که تابستان سال 2021 دایر میگردد. دسته سپری شهر خوجند که تیم سارو کمپانی دوشنبه را با حساب 4-2 شکست داد، برنده سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان 2020 گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان میان سارو کمپانی غالب مسابقه پارساله لیگ فوتبال تاجیکستان و سپر جایزه دار نقره این مسابقه روز 25 ایول در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. صابرجان گولاکف که 3 گل سپر را به ثمر رساند بهترین بازیگر این دیدار حسابیده شد. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی که روز 25 ایول در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، تیم ملی فوتبال کشور را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. گل‌ها را همدانی کمالوف و سنت‌الله اسماعیلوف زدند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان درباره بازی سنجشی مقابل تیم ملی کشور گفت: من فکر میکنم که بازی جالب و شوق‌آور صورت گرفت. فوتبال بازان جوانی ما مقابل بازیگران پرتجربه مهارت بلند ظاهر نموده پیروز شدند. بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку, поставленную тренерами.
با گفته سرمربی مبین ارگاشف، منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا 2020 آمادگی می‌بیند.
فوتبالبازانی جوانی تاجیک در قهرمانی آسیا که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی 16 اکتبر با تیم مالایزیا، 19 اکتبر با دسته یمن و 22 اکتبر با منتخب جوانان قطر بازی خواهند کرد. همزمان جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دوشنبه تحت رهبری سرمربی عثمان توشف جریان دارد. منتخب تاجیکستان که با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می‌بیند، باز سه بازی دیگر انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر در میدان خود با منتخب مغولستان، 12 نویبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
لیگ فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری بازی های هشتک نهایی جام کشور را تصدیق کرد. بازی ها روزهای یکم، دویم و سیوم آوگوست با اشتراک 10 دسته لیگ عالی و 6 دسته لیگ اول برگزار می شوند. روز شنبه یکم آوگوست دسته های دوشنبه 83 دوشنبه، رگر تدازی ترسونزاده، فایزکندی واسه، خطلانی باختر و خوجند خوجند کوکتاش رودکی رقابت می کنند. روز یکشنبه دویم آوگوست سه بازی میان دسته های روشنی کلوب، پنچری جلالدین بلخی، برقچی حصار، لکماتیف پامیر دوشنبه و استرافشانی استرافشان CSKA دوشنبه دایر می‌گردد. بازی‌های آخرین دوره هشتک نهایی روز دوشنبه 3 آوگوست صورت می‌گیرند. در این روز دسته‌های روشنی ظفرآباد، اسخطای خوجند و استقلال دوشنبه ماهر یوان وارد رقابت می‌شوند. در دوره هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 26 ایول دایر گردید، پیش صفان و مدعیان اصلی مدال ها خطلان باختر و زیبونی سای دوشنبه پیروزی به دست آوردند، ولی زیبای دوستی شکست خورد. خطلان در مهمانی ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 3-0 مغلوب کرد. زیبونیسا با دروازه دسته مهمان زیبا 4 گلی بی جواب زد. در بازی دیگری دوری هفتم روشنی کلوب در میدان خود بر دسته پنچری جلالدین بلخی با حساب 1-0، بشکنت ناصر خسرو بر دسته مهمان بر کنارک با حساب 11-0 و حاصلات فرخور در مهمانی بر چشمه شهریتوس با حساب 1-0 غالب آمدند. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه خطلان با 19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. زیبونیسا با 18 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. زیبا که 16 امتیاز گرفته است در جای سوم می باشد. مدینه فوزیلوا کپیتان یا سرتیم دسته زیبونیسای دوشنبه که یکی از گلزنهای بهترین مسابقه می باشد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و جای نمایند رو اشغال کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده همه وقت پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان میان دسته های خطلان حاصلات، زبونیسا چشمه، بشکنت زیبا، پنچر برق و ریگر تداز روشن دایر می گردند. دسته روشنی کلوب بعد 5 غلبه پی هم در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در دور ششم در مهمانی از پنچری جلال الدین بلخی با حساب 1-4 شکست خورد. این اولین باخت روشن در مسابقه امسال به شمار می رود. با وجود باخت روشن در جدول مسابقه موقع پیش صفیهش را نگه داشت و با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. از خطه خوجند که در دور ششم در میدان خود از حاصلات فرخور با حساب 2-3 مغلوب گشت با 12 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. اسفره شهر اسفره که بر دسته مهمان برقچی حصار با حساب 3-2 پیروز شد با 12 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. در بازی دیگری دور ششم روشن ظفرآباد در میدان خود بر هولبوک واسه با حساب 1-0 غالب آمد. دو بازی با نتیجه های مساوی به پایان رسید. بازی ها میان دسته های وحدت سرای کمری 5 با حساب 1-1 و شاهمنصور دوشنبه ماهری یوان بدون گل خاتمه یافتند. بازی های دور هفتمی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان میان دسته های روشن کلوب اسخاتا، برقچی پنچر، هولبوک وحدت، حاصلات روشن ظفرآباد، ماهر اسفره، سرای کمر شاه منصور برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رباب چایک زیلک چیزیلیار من، خستیم تخنر تات در گیلیار من، رباب چایک زیلک چیزیلیار من، خستیم تخنر تات در گیلیار من، لدات بارتت تو منو میار صدا یک بار خنام، یار من یار من یار من یار من یار وفادار من، گچه جامم سایا که نم یار من، سایا ببر نالم که نم یار من، گچه جامم سایا که نم یار من، سایا ببر نالم که نم یار من، بلندال استس فنم یار سازن تیار که نم، یار من یار من یار من یار من یار وفادار من، یار من یار من یار وفادار من، یار وفادار کجا می روی، از بر من هست گرزان چرا، ای نگفته گفتار کجا می روی، بحر وفا از من مرو، شام و سهر از من مرو یار، جانان هستی در میانی خوب رویان هستی، روی که داری چون ماهی تابان، لبکت بسته ی خندان هستی، قده که داری خمچه ی لرزان، کفش بدخشان هستی، یار من یار من یار
من یار من یار من یار وفادار من.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت اطلاعات ایران روز 1 آوگوست گفت که رهبر یک گروه مخالفی مستقر در آمریکا را دستگیر کرده است. جمشید شارمهد مسئول گروه توندر، یک شاخه اتحاد پادشاهی ایران در کالیفرنیا، به دست داشتن در حمله به مسجد شیراز متهم است. در این حمله در سال 2008 14 نفر کشته و بیش از 200 کس مجروح شدند. تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود نگفت که شارمهد کید و در کجا دستگیر شده است، اما وزارت اطلاعات میگوید او را در پی عملیات پیچیده بازداشت کرد. اتحاد پادشاهی ایران در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است. ایالات متحده دو مقام حاضره و پیشین چین را به پایمال کردن جدی حقوق مسلمانان اویغور متهم کرد و به ضد آنها تحریم جاری کرد. وزارت مالیه آمریکا روز 31 ایول گفت تحریم مؤسسه تولید و ساختمان شینجان را نیز فرا گرفت که یک سازمان نیمه نظامی تابع حزب کمونیست چین است. با این اقدام واشنگتن تمام سرمایه این مؤسسه و دو مقام چینی را در آمریکا بسته و تجارت شرکت‌های آمریکایی را با آنها منع می‌کند. استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا در یک اعلامیه گفت آمریکا متعهد است که پایمال کنندگان حقوق بشر را در شینجان و سراسر جهان به جوابگویی بکشاند. پکین متهم است که بیش از 1 میلیون اویغور و گروه های دیگر را که اکثرشان مسلمان هستند از سال 2017 به این سو در اردوگاه های مانند به زندان جای داده است. چین ادعا میکند که این اردوگاه ها مرکز های تعلیم و بازتربیه میباشند و برای مبارزه با جدایی طلبی و تروریسم و افرادگرایی تشکیل شدند. شرکت برق تاجیک میگوید که هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارهای کشور دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت هم نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به ساکنان گفته بود که به سبب تا 17 متر کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت برق را جاری کند. برخی از ساکنان حکومت را به آن تنقید می کنند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی برقی را پر حل کند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. در بلاروس بزیدی 30 ساکن روسیه که روز 29 ایول در نزدیکی شهر مینسک بازداشت شدند با گمان تهیه حمله های تروریستی پرونده کشادند. حالا آنها از طرف مقامات تفتیشاتی بلاروس بازپرسی می شوند. دبیر شورای امنیت بلاروس اندری رافکوف گفت بازداشت شده ها با آن گناهکار کرده می شوند که می خواستند با تشکیل عمل های تروریستی بلاروس را به جنگ و خونریزی کشانند. و افسود معلوم گشت است که بازداشت شده ها زر خریدان شرکت خصوصی نظامی وگنری روسیه هستند. شرکت تا حال قضیه را شرح نداده است. رافکوف همچنین اطلاع رسانه‌های دولتی محلی را تصدیق کرد که در مجموع بیش از 200 جنگاور این شرکت با مقصد ناآرام کردن وضع بلاروس در جریان انتخابات پرزیدنتی به این کشور فرستاده شدند. انتخابات به روز 9 آوگوست تعیین شده است. پیشتر دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه گفتند که روسیه به ناآرام کردن وضع در بلاروس منفعت دار نیست. مقامات مینسک میگویند که در پی بازداشت اعضای باقی گروه هستند. میلیاردری مشهور علیشر عثمانو برای پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب در ازبکستان 10 میلیون دلار جایزه تقدیم میکند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی با تکیه به آژانس دولتی ازبکستان خبر داد. بنا به این گزارش از بودجه دولتی ازبکستان هم 10 میلیون دیگر همچون مکافات پولی به دختران جدا شده است. پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب که تا 1 ایون در مؤسسه های تندرستی ازبکستان به کار قبول شدند و برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس تلاش کردند از 400 تا 500 دلار جایزه یک دفعه‌ای نمیگیرند. قبلا پزشکان ازبکستان از آن شکایت داشتند که تا هنوز مکافات پولی وعده‌ای حکومت را نگرفتند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پاندمی کرونا ویروس در ازبکستان 22 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده و 130 نفر فوتیدند. ولی بنا به آمار غیر رسمی شمار قربانیان و گرفتاران کرونا ویروس از این بیشتر است. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه و بریتانیا شمرده می‌شود. مجله فوربس دارایی او را بیش از 13 میلیارد دلار حساب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است برنامه تیک تاک را از 1 آوگوست در قلمرو ایالات متحده مسدود کنند. یک شرکت چینی مالک این زمینه یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه است. تیک تاک بیشتر به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه میان جوانان مشهور است. این اپلیکیشن در سراسر جهان تقریباً 1 میلیارد کاربر دارد. و سلیمان لایق شاعری نامور و سیاستمدار افغانستان روزی 31 ایول در یکی از بیمارستان‌های آلمان درگذشت. او 90 ساله بود. نام اصلی سلیمان لایق غلام مجدد است و در مرکز ولایت پکتیکا به دنیا آمد. در آخر سال‌های 70 وزیر رادیو و تلویزیون بود و سپس در آغاز سال‌های 80 همچون وزیر سرحدات و اقوام کار کرده است. یک مدت رئیس اکادمی علم‌های افغانستان نیز بود. او با شاعران تاجیک همکاری داشت و بار آخر سال 2015 به دوشنبه آمده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
نصیبه یک سال پیش در 17 سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کرد و 3 ماه قبل فرزندی نخستین خود را به دنیا آورد. در حالی که او مادر شده و به تربیه طفل آغاز کرده است، همسالانش این شب روز برای شامل شدن به دانشگاه و شروع سال نوی تحصیل آمادگی میگیرند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سرنیاز روح‌الله پیشنهاد میکنم. نصیبه در یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکند و شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه است. 10 سال پیش پدرش در پی بیماری سرطان فوتید و او 4 خواهر دیگرش را مادر با پول فروشی به تنهایی بزرگ کرد. نصیبه گفت چون مادر به تنهایی زندگی را تامین کردن نتوانست، بعد از ختم صنف 9 نگذاشت او به مکتب رود. در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، ولی جوانان می توانند در صورت ضرورت با دریافت اجازه دادگاه ها در 16 یا 17 سالگی عقد نکاح بندند. سال گذشته به مانند نصیبه تقریبا 250 جوان 18 ساله با رضایت دادگاه ها اویله دار شدند. مقامات کمیته کار با زنان و اویله میگن این رقم در 6 ماه اول امسال به تقریبا 200 نفر رسید. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته روز 29 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت:
فرزند 16 در تقویم قرار می شود، 17 18 می شود، 16 هم موضوعی که نهایت تقویم من گفته شدن که یک قرار سود است و سود معین می کند. اگر در حالتی که وای تماما یک ممکن نداشته باشد شاید در همون حالت، ولی این بررسی فرماندهی سودی متاسفانه می دونیم که بر هم
اشتراک. گروه های حقوق بشر این پدیده رو همچون نقص حقوق دختران نورس ارزیابی کرده میگویند ازدواج های برمحل به معنای از تحصیل فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میباشد. بر اساس قانون های تاجیکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالت های استثنایی از جمله حمل بر وقت یا بیماری شدید نزدیکان جوانان می توانند با اجازه دادگاه در 17 یا 18 سالگی خانه دار شوند. مقامات گفته بودند این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود تا توانند در سن بلوغت و آگاهانه اویله برپا کنند. یک دلیل دیگرش جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعده در تحصیل دختران بود. ولی با این وجود بعضی از خانواده ها برای ازدواج پیش از وقت دختر و یا پسر خود آگاهانه شرایط فراهم می کنند. در برخی از منطقه های تاجیکستان و تحصیل دختران اهمیت جدی نمی دهند و برعکس تلاش می کنند که دختر قدرس را هر چه زودتر با آبرو به خانه بخت گسل کنند. قهرمان گزارش ما نصیبه می گوید از آن افسوس می خورد که نتوانست مکتب میانه را پورا بخواند و هنر را از خود کند. میگوید در آغاز از این ازدواج ناراحت نبود، اما وقت شوهر عروس 6 ماهه را تنها ماند و به روسیه رفت درک کرد که فرصت خانه‌داری بر وقت بوده است. حالا او با پولی فرستاده شوهری مهاجرش زندگی را میچرخاند. صباحت محمد علی و کارشناس کمیته کار با زنان ازدواج های بر محل را مشکل تشویش آور نامید. او گفت
اون نفرانی که بر محل اویلا برپا میکنند یا که ازدواج بر محل میکنند، البته اون اویلا نه استواری دارد نه سالمی دارد. به چه خاطر؟ به خاطر آنی که دختری بی معلومات یا پسری بی معلومات، یعنی که حالا خودشان به اویلا داری آماده نبوده، با خواهش یا که با طلب و درخواست والدین یا که با خواهش خودشان ازدواج بر محل میکنند، البته از سالمی و پایدار بودن این اویلا امید نیست.
مسئولان کمیته کار با زنان و اویلا میگویند برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها تلاش دارند دختران و پسران جوان پیش از اویلا داری صاحب معلومات شوند. ولی گفته نشد در برابر این حکومت چه اقدام ها را روی دست گرفته است. آلانا آرمیتاژ رهبری منطقوی اروپای شرقی و آسیای مرکزی بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در یک اظهاراتش در اول ماه ایول گفت بلند برداشتنی سطح آگاهی در جامعه به بیشتری دختران امکانیت میدهد از ازدواج برمحل کناره گیری کنند، تحصیل خود را تا به آخر ادامه داده از امکانیت های اجتماعی اقتصادی استفاده نمایند. برخی از حامیان حقوق زن میگویند مشکل اصلی ازدواج های برمحل تنها به شرایط مالی و کم بیزواتی ربط نمیگیرد و چنین وضع در خانواده های دور هم مشاهده میشود، چون به گفته همصحبتان ما اکثر ثروتمندان به خاطر بیگانه نکردن ثروت و داروی خود به سن دختران اهمیت نمیدهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. نصرت الله دولت‌زاده 3 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات انداز چنین شرکت نیست و به جای آن شرکت های دیگر عمل می کنند. جزئیات بیشتر را من افسانه کبیرشاهی و برایتان ارائه می کنم. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند، و گفت فراز نامش را دیگر نکرده است ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگری فعال چی بود. بعدم به شما معلومات خطی می‌دهیم، افزود او. اسمت الله زیایف که خود را نماینده سهمداران سابق جمعیت سهامی فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیوی آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارس سال 2020 همچون شخص حقوقی بر هم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که دست کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته انداز تاجیکستان جمعیت سهامی پوشیده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته انداز گفت روند برهمدهی یک مدت معین دوام می کند. شرکت ماه اپریل برهم خورد. 3-4 ماه پیش مراجعت کرده بودند، حجت هایشان را آماده کرده بودند. این در حال است که حکومت تاجیکستان ماه مارس امسال با قبول یک قرار به جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 496 گکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است شرکت بازار مصالح ساختمانی می سازد. معلوم نیست چرا حکومت به شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 گکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می توانید از مقامات دیگر دخل دار پرسید یا از خود سوبیکت خواجگی داری. در حالی که نمایندگان فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته انداز تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت های فراز هنوز فعالند و در آزمون های دولتی نیز شرکت دارند. از جمله گنج نشریات، یک شرکت تب و نشر مربوط به فراز، در آزمون چاپ کتاب تاجیکان بابا جان غفورف که قرار است به هر یک خانواده تاجیک تقدیم شود شرکت می‌ورزد. فراز آیتی یکی دیگر زیر شرکت های فراز هم فعال است. از اطلاع وزارت کارهای داخلی برمی آید که حدود 75% پول خدمت رسانی های BDA به صورت حساب فراز آیتی می رود. برای مثال از 180 سامانی پول علامت قید دولتی واسطه های نقلیات، 27 سامانی حق BDA، 153 سامانی حصه فراز آیتی و 230 سامانی نرخ علامت قید دولتی دیپلماتی، همگی 34 سامانی و 50 درم به صورت حساب BDA می گذارد. فراز شرکت بسیار ساحه است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش سوزشواری مشغول بود. فراز در تجارت های بمانند جمع‌آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزشگاه زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. شرکت همچنان در تولید دارو از زهر مور، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سغورته ماشین ها، نشر کتاب، چاپ رقم های ماشین، شهادتنامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا، تشخیصگاه های طبی، فروشگاه های خوراک و مصالح ساختمان در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنین لیسه را در دوشنبه تأسیس داد که با اصول تعلیم بریتانیایی فعالیت می کند و قیمت سالانه تحصیل در در آن بیش از $3,000 است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت برای جاری کردن لیمیت نماند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعت نامه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانست است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسماً بیکار شده است. سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت می کردند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت از زمان نشر مراجعت حکومت 3 روز می گذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است.
اما در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعلیل شود و بعد مراجعه نامه شکر خدا 3 روزه و بماند در تاجیکستان اگر لیمیت نیست با تعلیل رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده.
این در حالی است که کاربری با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دیوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن‌های باوری برق تاجیک جواب نمی‌دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکه قراردادهای صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دستکم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش آید، گفته شده است در مراجعه حکومت تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت به مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ به این کارتان ضرر رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بیبرقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کرد. بعدی به کار در آمدن دو چرخه نیروگاه راخون و فعال شدن مرکز برق و گرمدهی دوشنبه، امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شد. اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که تاجیکستان در شرایط خروج بیماری کووید 19 با کمبود بودجه روبرو است، مقامات تصمیم گرفته است از اول ماه آینده حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه پولی و ادرار پولی را تا 15% افزایش دهد. اما صاحب نظران میگویند که از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان 29 ایول در نشست مطبوعاتی خبر داد که طرح فرمان افزایش معاش کارمندان ساحه‌های بودجوی و نفقه پولی و ادرار پولی ها آماده شده است. با گفته وی قرار است این بالاروی پولی ساکنان از 1 سپتامبر سال جاری صورت بگیرد.
ما در بودجت این مبلغ را پیش بینی کرده ایم و طرحی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره زیاد نمودن مزد مهنت علاقه آماده شده است. لایحه در بررسی وزارت اداره ها قرار دارد.
اما خود کارمندان ساحه بودجوی چنین افزایش معاش خود را در شرایط خروج بیماری کووید 19 ناکافی می دانند. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه می گوید که چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا بی تاثیر خواهد بود.
15% که می زیند برای زندگی هیچ نمی شود. اگر 1000 با 150 زیر می شود. و خودش به صد سیصد صد شصت خلاصه زندگی نمی رسدیم.
بیشتر از کارمندان بخش بودجوی بر این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاش کار اساسیشان نیست. آنها معمولا با کار اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول می شوند. نوریدین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه می گوید که فرزندان مهاجرش کمک مالی می کنند و از این را زندگیش را تامین می کند.
کافی هم نیست. لیکن به هر حال به قدر امکان اندک بولم شدن باید یک زندگی
امید دولتوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته بود، اما به اعتقاد جناب دولتوف این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود.
گوشت که مثلا بعض مواد آذوقه که گرم نرخ مثلا بالانس شد، اینا یک فورس ماژور، یعنی که وضعیتی که غیر چشم داشت به همین خاطر یعنی که نرخ آذوقه بالانس شد. ولی خب بازم با تاکید کرد که اگر ما به نرخ نظر کنیم پیش از بروز کرونا ویروس نرخ خیلی بالا رفته بودن.
هفته قبل رادیو آزادی در صفحه آزادی ویدیو پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31,000 نفری که در پرسش شرکت کردند 85% بر این نظرند که با 3,000 سومانی می توانند زندگی خوبی داشته باشند. 8% پرسیده شدگان با 2,000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند و 2% دیگر گفتند برایشان 1,700 سومانی کافی است. تنها 3% شرکت دارانی پرسیش 400 سومانی معاش برای زندگی در تاجیکستان را کافی دانستند. فعلا در تاجیکستان معاش حداقل برابر 400 سومانی و معاش میانه کارمندان بودجوی برابر 1,000 سومانی یا 100 دلار آمریکایی می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با شروع احیای اقتصاد چین و نجات آن از پیامدهای پاندمی کرونا ویروس، کشورهای آسیای مرکزی که پیچیده به مشکلاتند احتمالاً هرچی بیشتر از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابسته پکین شوند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. در چین در قیاس با دیگر نقاط جهان شماری ناچیز ساکنان با کرونا ویروس دست به گریبانند و ظاهرا این کشور نخستین اقتصاد در جهان می شود که از آسیب ویروس همگیر رها خواهد شد. ولی ویروس خرابی آور دامن کشورهای آسیای مرکزی را سر نمی دهد و بنابر پیشبینی های بانک جهانی اقتصاد این کشورها جدن آسیب دیده، شاهد پایان روی نرخ مواد خام، کاهش انتقال پول مهاجران و تا 5.4% کم شدنی مجموع محصولات داخلی در منطقه می شود. ندیج رالند، محقق ارشد بیوروی ملی پژوهش های آسیایی و سابق مشاور امور چین در وزارت دفاع فرانسه است. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های زیانی در درازمدت اقتصاد چین از پاندمی به چشم نمی رسد. او افزود پکین هنوز هم خواستاری در صدی امور بین المللی دیدنی چین است و بی‌نظمی های در پی پاندمی ایجاد شده برای رسیدن پکین به این هدف ها مساعدت میکنند. نکته مهم در این حالت نخستین ملاقات چین با وزیران امور خارجی آسیای مرکزی است که روز 16 ایول توسط یک کنفرانس ویدیویی برپا شد. بحث محوری آن را همکاری برای مقابله با کرونا ویروس و نجات اقتصاد منطقه تشکیل داد. در حالی که چین یک بازیگری برجسته امور منطقه می باشد، تشکیل جلسه ویژه برای وزیران آسیای مرکزی تلاش این کشور را برای برخورد باز هم باریک و دقیق تر با کشورها روشن به نمایش می گذارد. تا حال این کشور به هر دولت در چهارچوب سازمان همکاری های شنخی و عهدنامه های دو جانبه معامله می کرد. به علاوه تشکیل محفلی نمی با نام مقامات آسیای مرکزی، در اوج پاندمی چین گویا تشبث را به دست گرفت و با ارسال کمک های زیادی بشری و هیئت های طبی و تبلیغ فن آوری های رقمی در امر پیشگیری از پهنشوی ویروس از جایگاه خود خبر داد. موضوع مبارزه با کووید 19 را چین به سطح سازمان همکاری های شنخی برآورد و به نظر می رسد که این کار را توسط برنامه یک کمربند یک راه هم انجام دادنی است. این طرح که به پرزیدنت سی جین پینگ مربوط است، گسترش نفوذ چین را توسط طرح‌های زیربنایی و سرمایه گذاری به منطقه اوراسیا در نظر می گیرد. ولی پاندمی برخی از روش‌های سیاسی را هم تغییر داد که احتمالاً برای کشورهای آسیای مرکزی هم در آینده نزدیک تکان دهنده شود. این افزایش اختلاف در روابط چین و آمریکا است. چند ماه اخیر روابط میان واشنگتن و پکین در مسائل مربوط به هنگ کنگ، بحر جنوبی چین، پایمالشوی حقوق انسان در ولایت شینجیانگ و جنگ درازمدت تجارتی بدتر شده است. رد و بدل های دیپلماتیک میان واشنگتن و پکین در این اخیرها افزایش یافته، با اختلاف های افزاینده مانند به جنگ سرد اشاره می کنند. کشورهای آسیای مرکزی تا حال توانستند به گونه در روابط با پکین و مسکو و واشنگتن برابری را حفظ کنند. ولی واقعیت این است که وزن ترازو به منفیت چین سنگین تر می شود و در آینده حفظ کردن همسنگی میان این همه قدرت های جهانی برایشان مشکل تر خواهد شد. رافائلا پانتوچی، محقق ارشد یک پژوهشگاه سلطنتی لندن، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیاست گذاری چین همانا به سمت آمریکا است و این به آن معناست که طرف منطقه از همین زاویه دیده خواهد شد. با گفته او، کشورهای آسیای مرکزی هیچگاه نمیخواهند طرفی را بگیرند، ولی در جهان دو تقسیم به این شکل ماندن دشوارتر می شود. این به آن معناست که این کشورها بیشتر از دورنمای چین دیده خواهند شد. ملاقات اخیر کاتب دولت آمریکا مایک پامپیو با وزیران کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب محفل معروف با نام C5 به علاوه یک در ماه فوریه برگزار شد. در همین سفرش به قزاقستان و ازبکستان، پامپیو به حضور چین در آسیای مرکزی مراجعه کرد و در زمینه افزایش فساد، قرضهای ناپایدار، وضع رقتبار مسلمانان شینجیانگ که 1 میلیون نفرشان با امر پکین در اردوگاه ها جای داده شدند اظهار نظر کرد. ولی این سفری که در 5 سال یک بار صورت گرفت، محدودیت های حضور آمریکا در منطقه را آشکار نمود. یک تحقیق وزارت امور خارجه چین آشکار کرد که بر اثر پاندمی 20% طرح های مربوط به یک کمربند و 30 تا 40% طرح های دیگر تا اندازه آسیب دیدند. ولی حالا هیچ یک طرح عظیم مربوط به یک کمربند بیکار نشده است و برای حکومت سی جین پینگ آن همان مهم و راهبردی باقی میماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Субтитры создавал DimaTorzok. دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبانی فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و با سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سببی حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود بر شما و به بینندگان برنامه های شما. سببی حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زادروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمدجان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمی اشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکردم که اینجا همه بازی های سیاسی است، اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانا یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبداری همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدن مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
یک ایده میگویند که در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان، آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونند، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نامند، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر میرسند البته.
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدن اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبانها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است. مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدا میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این با تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناکه با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر شاهبدین شجاعی، دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر، سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و با سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهر سفر، دانشمندی تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، باور دارد که المپیاده توکیو 2020 بزرگترین جشنواره ورزشی بازگشت خواهد بود، زیرا آن با تاخیر یک ساله برگزار می شود. او تاکید نمود که تشکیل کنندگان برای مبارزه با کرونا ویروس در زمانی برگزاری بازی ها سال آینده چاره های مهم خواهند اندیشید. باخ یک سال قبل از آغاز بازی های المپی به تاخیر انداخته شده را با مراجعه ویدیویی تجلیل کرد که طبق قرار اول باید 24 ایولی امسال شروع می شد. سروزیر ژاپن شینزو آبه و توماس باخ با سبب اوج بیماری کرونا ویروس در جهان ماه مارس امسال جهت با تاخیر یک ساله برگزار کردن بازی های المپی به موافقه رسیده بودند. توماس باخ پیام امیدوار کننده را پیشنهاد نمود که با یک سال حساب کنی روزها اشاره می کند. ما به مدت یک سال آمادگی می بینیم تا بازی های المپی را به جشن حقیقی امید، استواری و همگیرایی تبدیل دهیم، ابراز داشت توماس باخ. امید جان سیدالله‌زاده، ورزشگری تاجیک، در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اوید با تکواندو در رویه پومسه که با شرکت ورزشگران 26 کشور دایر گردید مقام اول را صاحب شد. امید جان سیدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمله قهرمانان اروپا بودن، قهرمان آسیا که اشتراک میکردن، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و تجربه خود رو بالا نماییم. در آنجا خوشبختانه اشتراک کردیم و صاحب جای یکم شدیم.
کومسه یکی از رویه های تکواندوی WTF است. آن از مشقهای سخت به تنظیم در آورده شده عبارت بوده، مجموعی اصول های مدافع و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می شوند در بر می گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
اول در نمودای کیروکی برآمد میکنم و سین سال مون که باید جو رسید سال زاوق که در دل بسیار بود و همین مشقات با نمود کومسه گذشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کدم نتیجه خوب داده استودیم.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چاره‌بینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشگر صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مثال مسابقه هایی که آنلاین شنکه است، نه همه ورزشگران ما امکانیت بیرون از دولت برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن، این مسابقه قریب که رایگان است. مثال نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه های اشتراک کنیم، روزیگه این فدراسیون همون مسابقه ما را قید میکنند در مسابقه های بین المللی آنلاین، این ورزشگران شاگردان هستند که اشتراک کرده استند، تجربه خوب گرفته استند در آینده میتونند که با مسابقه بیرون از کشور برآمده به یک تجربه بای نتیجه خوب نشون دهند.
از این پیش امید جان سیدالله‌زاده در مسابقه آنلاینی ایران که ماه می امسال با شرکت ورزشکاران 16 کشور صورت گرفت جای سوم را سزاوار گردیده، بعدن در دو مسابقه آنلاینی بریتانیای کبیر که اول ماه ایول با اشتراک نمایندگان 26 کشور برگزار شد مقام چهارم را اشغال کرد. رقابت های پیرو سومین مسابقه در دوره پاندمی کرونا ویروس برای امید جان بود. او بین ورزشکارانی از 30 تا 40 ساله هنرنمایی کرد.
مسابقه سه دوره میگذارد، یکم پردواریتیل میگم، پریلیمینار انگلیسکاتی که مثلا 24 نفر 18 نفر میموند، بعد با مسابقه را دویم دوره در با ادامه دادیم و بلی نقصی گرفتیم با فینال گذاشتیم. در فینال 9 نفر موندیم، ورزشگر خوب از امریکا بود و ونیزوئلا بسیار ورزشگر خوب بود و برزیلیا.
امید جان سیدالله‌زاده 39 ساله عضو دسته منتخب تکواندوی تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامای وزارت کارهای داخلی است. او و شاگردانش به بحران جهانی نگاه نکرده پیوسته تمرین میکنند و به مسابقه های بین المللی که برگزاریشان آخر امسال و اول سال 2021 به نقشه گرفته شده است آمادگی میبینند. ورزشکاران تاجیک در این نمود مقصد دارند صاحب راحت به المپیاده توکیو شوند که تابستان سال 2021 دایر میگردد. دسته سپر شهر خوجند که تیم سارو کمپانی دوشنبه را با حساب 4-2 شکست داد، برنده سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان 2020 گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان میان سارو کمپانی غالب مسابقه پارساله لیگ فوتبال تاجیکستان و سپر جایزه دار نقره این مسابقه روز 25 ایول در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. صابرجان گولاکف که 3 گل سپر را به ثمر رساند بهترین بازیگر این دیدار حسابیده شد. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی که روز 25 ایول در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، تیم ملی فوتبال کشور را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. گل‌ها را همدانی کمالوف و سنت‌الله اسماعیلوف زدند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در باره بازی سنجشی مقابل تیم ملی کشور گفت: من فکر میکنم که بازی جالب و شوق‌آور صورت گرفت. فوتبال بازان جوانی ما مقابل بازیگران پرتجربه مهارت بلند ظاهر نموده پیروز شدند. بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку, поставленную тренерами.
با گفته سرمربی مبین ارگاشف، منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا 2020 آمادگی می‌بیند.
فوتبال بازان جوان تاجیک در قهرمانی آسیا که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی 16 اکتبر با تیم مالایزیا، 19 اکتبر با دسته یمن و 22 اکتبر با منتخب جوانان قطر بازی خواهند کرد. همزمان جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دوشنبه تحت رهبری سرمربی عثمان توشف جریان دارد. منتخب تاجیکستان که با بازی‌های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می‌بیند، باز سه بازی دیگر انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر در میدان خود با منتخب مغولستان، 12 نویبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
لیگ فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری بازی های هشتک نهایی جام کشور را تصدیق کرد. بازی ها روزهای یکم، دویم و سیوم آوگوست با اشتراک 10 دسته لیگ عالی و 6 دسته لیگ اول برگزار می شوند. روز شنبه یکم آوگوست دسته های دوشنبه 83 دوشنبه، رگر تدازی ترسونزاده، فایز کندی واسه، خطلان باختر و خوجند خوجند کوکتاش رودکی رقابت می کنند. روز یکشنبه دویم آوگوست سه بازی میانی دسته های روشنی کلوب، پنشیر جلالدین بلخی، برقچی حصار، لکماتیف پامیر دوشنبه و استرفشن استرفشن سیسکه دوشنبه دایر می گردد. بازی های آخرین دور هشتک نهایی روز دوشنبه سیوم آوگوست صورت می گیرند. در این روز دسته های روشنی زفرآباد از خطه خوجند و استقلال دوشنبه ماهر یوان وارد رقابت می شوند. در دوری هفتم قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 26 ایول دایر گردید، پیش صفان و مدعیان اصلی مدال ها خطلان باختر و زیبونیسای دوشنبه پیروزی به دست آوردند، ولی زیبای دوستی شکست خورد. خطلان در مهمانی ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 3-0 مغلوب کرد. زیبونیسا با دروازه دسته مهمان زیبا 4 گلی بی جواب زد. در بازی دیگری دوری هفتم روشنی کلوب در میدان خود بر دسته پنشیر جلالدین بلخی با حساب 1-0، بشکنت ناصر خسرو بر دسته مهمان برقی نارک با حساب 11-0 و حاصلات فرخور در مهمانی بر چشمه شهریتوس با حساب 1-0 غالب آمدند. بعد نتیجه گیری 7 دور مسابقه خطلان با 19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. زیبونیسا با 18 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. زیبا که 16 امتیاز گرفته است در جای سوم می باشد. مدینه فوزیلوه کپیتان یا سرتیم دسته زیبونیسای دوشنبه که یکی از گلزنهای بهترین مسابقه می باشد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و جای نمایند را اشغال کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده همه وقت پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان میان دسته های خطلان حاصلات، زیبونیسا چشمه، بشکنت زیبا، پنچر برق و ریگر تداز روشن دایر می گردند. دسته روشنی کلوب بعد 5 غلبه پی هم در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در دور ششم در مهمانی از پنچر جلال الدین بلخی با حساب 1-4 شکست خورد. این اولین باخت روشن در مسابقه امسال به شمار می رود. با وجود باخت روشن در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگه داشت و با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. از خط خوجند که در دور ششم در میدان خود از حاصلات فرخور با حساب 2-3 مغلوب گشت با 12 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. اسفره شهر اسفره که بر دسته مهمان برقچی حصار با حساب 3-2 پیروز شد با 12 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. در بازی دیگری دور ششم روشن ظفرآباد در میدان خود بر هولبوکی واسه با حساب 1-0 غالب آمد. دو بازی با نتیجه های مساوی به پایان رسید. بازی ها میان دسته های وحدت سرای کمری 5 با حساب 1-1 و شاهمنصور دوشنبه ماهری یوان بدون گل خاتمه یافتند. بازی های دور هفتم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان میان دسته های روشن کلوب اسخاتا، برقچی پنچر، هولبوک وحدت، حاصلات روشن ظفرآباد، ماهر اسفره، سرای کمر شاه منصور برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رباب چایک زیلک چی زیلیار من، خستیم توخ نرداته در دیلیار من، رباب چایک زیلک چی زیلیار من، خستیم توخ نرداته در دیلیار من، لدو بید بارده تو منم یار، تو صدا یک بار خنام، یار من یار من، یار من یار من، یار وفادار من، گچن جامم سایه کنم یار من، سایه پا برنالم کنم یار من، گچن جامم سایه کنم یار من، سایه پا برنالم کنم یار من، بلندال استس فنم یار، خوسازن تیار کنم یار من یار من، یار من یار من، یار وفادار من، یار من یار من، یار وفادار من، یار وفادار کجا می روی، از بر من هست گرزان چرا، ای نگفته گفتار کجا می روی، بحر وفا از من مرو، شام و سهر از من مرو یار، جانان هستی در میانی خوب رویان هستی، روی که داری چون ماهی تابان، لبکت پسته ی خندان هستی، قد که داری خمچه ی لرزان، کفش بدخشان هستی، یار من یار من یار
وفاداره.